سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء عند تلاوته يا أيها الناس ما غرك بربك الكريم أما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرك. حضرت فرمود دلت بسوزه برای به حال خودت، اونگونه که ترحم من غيرك، دلت میسوزه برای دیگران، اول سعی کن دلت به حال عاقبت خودت به سوز لذا اون اخلاق و منش و عملی که متناسب با دل سوزی برای خودته اون رو راه خودت قرار بده. روز 22 بهمن به روح مقدس و ملکوتی امام عزیز، امام بزرگوار، این فقیه تراز اول رضوان الله تعالی علیه و همه شهدایی که کمک کردند این انقلاب به ثمر نشست، همه این فجرآفرینان انشالله از این صلوات ما بهره ببرن، به پیشگاه مقدس و ملکوتی پیغمبر و آل پیغمبر صلوات بر همه کنند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
شروط و تعارضه الرابع ان یکون کل من الدلیلین واجدن لشرائط الحجیه. شرط چهارم که دیروزم ایشون بهش اشاره کرده بود تو خط دوم 545، اذا تمت مقومات و حجیتی، آن است که تعارض همیشه بین دو حجت است، وگرنه لا حجت غیر حجت با حجت تعارض ندارد. چرا؟ چون ما تعارض رو تعریف کردیم تکاذب و دلیلین فی مقام الاثبات فی مقام دلالت. اگر یکی لا حجت باشد اصلا در مقام اثبات، در مقام دلالت، در مقام جمع، در مقام تشریح اصلا با حجت تعارضی پیدا نمی کند، ولو ممکنه تنافی مدلولین داشته باشند، ولی تنافی مدلوله اینه که ما تعارض اعلام نکردیم، ما تعارض و تکاذب و دلیله این اعلام کردیم. لذا مرحوم مظفر می‌فرماید بعد هر دوتای اینا لولا تعارض خودشون رو لحاظ کنیم، خودشون باید از جهت‌های خدمت شما عرض شود حجیتی حجیت داشته باشن، سندشون مشکل دار نباشه، مثلا هم تقیته صادر نشده باشه، یا مثلا خدمت شما عرض شد که دلالتش دلالت مجملی نباشد، وگرنه اگر مجمل باشد به درد نمیخورد. لا حجت با حجت در مقام اثبات و تشریع و جر هیچ گونه تعارضی پیدا نمی کند. ملاحظه بفرمایید، یه منهونایی دارد که نکته بسیار خوبی است، از آغازی ها ظاهرن گرفته ایشون، عرض میکنم اون نکته. ان یکون کل من الدلیلین واجدن لشرائط الحجیه. اصلا خود همین عبارت ها باز میشه معید بنده بر اون چیزی که امروز واسه شماره یک عرض کردم، که عرض کردم علاوه بر مدلول باید صدور و جهت صدور، سند و جهت صدور هم لحاظ بشود. ان یکون کل من الدلیلین واجدن لشرائط الحجیه به معنا ان کل من هما لخلیه و نفسه، خودش باشد و خودش. یعنی چی؟ با وجه تفسیره، یعنی لم یحصل ما یعارضه، هنوز این دوتا رو در کنار هم نذاشته باشیم، خودش رو ببینیم و خودش فی نفسه. لکان حجتن یجب العمل به موجبهی، باید عمل میکردیم. و این کان احد هما لا علت تعین به مجرد تعارض یسقط عن الحجیت بل فعل، حجیت فعلیش رو از دست میده، میشه حجیتش حجیت شعنی، دیگه به درد بخور نیست. چرا فرمود لا علت تعین؟ چون اگر معین باشد که کدوم یکیش به درد نخوره که دیگه خب میذاریم کنار دیگه. لذا لا علت تعین رو ایشون آورده بر اساس احکامی که در تعارض مطرحه. یه نکته ای که هست این است که کنار این انکان احدهما لا علت تعین به مجرد تعارض یسقط عن الحجیت بالفعل، یادداشت بکنید آیا این عبارت با مبنای ایشان صفحه 558 سازگاری دارد یا سازگاری ندارد. ببینید کسی که میگه یکیش ساقط میشه از حجیت بالفعل، این معناش چیه؟ یعنی اون یکی به حجیت بالفعل باقی میمانه. دقت کردید؟ و حالا که مبنای ایشون 558 خواهیم رسید، مرحوم مظفر القاعده تو فی المتعارضین، اونجا ایشون قائل میشه الحق ان القاعده الاولیه هی التساقط و علیه اساتذتنا المحققون. اگر قاعده اولیه تساقط باشد دیگه این دوتا هر دوتا از حجیت فعلیه میفتن. حالا باید بریم سراغ قاعده ثانویه تا ببینیم قاعده ثانویه در تعارض چه. لذا این عبارت آنچنان عبارت جالبی با مبنایشون نیست، کاش که ازش خودداری میکرد. و سر رو فی ذلک واضح، سر در این شرط چهارم واضح است. فانه لو کان احدهما غیر واجد لشرائط الحجیه فی نفسه لا یصلح ان یکون مکذبا لما هو حجتون. این دیگه مکذب اون یکی نه، اون یکی تکذیب نمی کنن. و ان کان منافیا له فی مدلوله، این خیلی عبارت قشنگی است برای اینکه چرا تو شماره 3 گفتیم عبارت جامع آن عبارت جامع این است که بگیم ضابط فی التعارض تکاذب الدلیلین است. و ان کان منافیا له فی مدلوله، ولی هر تنافی در مدلول رو بهش تعارض نمیگیم، تعارض نمیگیم. از عبارات مرحوم مظفر به دست اومد که ایشون فرمود به دو مدلول متعارض نگین، ولی اشکالی نداره که مثلا به دو تا دلیل تنافی به کار ببریم. لذا عبارت صاحب کفایی با عبارت مرحوم مظفر از این حیث مشکلی نداره. و این کان منافیا له فی مدلوله فلا یکون معارضا له، ولی صرف تنافی در مدلول کافی نیست. لما قلنا من ان التعارض وصف للدالین دلیلین به ما هما دالان، به ما هما دالان فی مقام الاثبات و از لا اثبات فی ما هو غیر حجته، چیزی که حجتی اثبات نداره، تشریح نداره، جعل نداره، جعلش احراز نشده، فلا یکذب ما فیه الاثبات، چیزی رو که اثبات داره نمیتونه تکذیب کنه. اذن لا تعارض بین الحجته و لا حجه کما لا تعارض بین لا حجته. این عبارت چی میخواد بگه؟ این عبارت رو شما در نهایت الافکار میبینید جلد 4 قسمت دوم 127، خیلی عبارت خوبیه رفقا. اگر ببینید گفتیم اگر یه دلیل لا حجت یکی حجت، می دانیم لا حجت کدام است. در این صورت تعارضی بین دلیلین نیست. اگر هر دو حجت مدلول تنافی، این می شود تعارض، مورد تعارض. حالا یه صورت مونده، اون صورت چیه؟ یه دلیل لا حجت، یک دلیل حجت، لا حجت با حجت اشتباه شدند. اشتباه شده یعنی چی؟ یعنی ندانیم معیناً کدام است. این چی؟ این آیا وارد تعارضه؟ آزیان فرمان نه، این تعارض نیست، این تعارض نیست، اینجا جای احکام تعارض نیست، بلکه این از مصادیق علم اجمالی است. احکام علم اجمالی اینجا جاری می شود. این میشه مثل همونی که میدانم خونی چکید، نمیدانم در این لیوان یا در آن لیوان. حالا این شبه تعلیمه، شبه وجوبیش هم به هم، این از مقوله علم اجمالیه. میدانم یکی از اینها لا حجت است، نمیدانم کدام. این تعارض نیست. بلکه تعارض اونجایی بود که هر دو حجت باشن، بدانم هر دو حجتن، ولی این لا حجت یکیش، لذا وارد تعارض نمیشه. ولی از این حیث که نمیدانم لا حجت کدام است، این وارد احکام چی میشود؟ علم اجمالی میشود. ملاحظه بفرمایید. و من هنا یتزه و انهو لوکان هنا که خبران، مثلا خبر به عنوان مثال. چرا؟ چون بحث ما که فقط سر خبر نیستش که، بحث ما سر هر دلیل زن آور است. خبرون مثلا غیر واجد لشرائط الحجیه، مثلا سندش مشکل دار است. و اشتبه به ما هو واجد لشرائط الحجیه، اشتباه شده. و اینی که میدانم که یکی از اینها شرایط رو ندارد، منتها نمیدانم کدامی است، اشتباه پدید آمده. فان الخبرین لا یدخلان فی باب التعارض فلا تجری علیهما احکام التعارض و قواعد التعارض. و ان کان من جهت العلم بکذب احدهما، چون میدانم یکیش لا حجت است و کاذب، حالهما حال المتعارضین، حالشون میشه حال متعارضه. به هر صورت احکام تعارض بار نمیشه، به این نمیگیم تعارض. ولی خب به هر صورت الان اشتباه شده، لا حجتی با حجتی، نمیتونم آیا هر دوتا رو باید بذارم کنار؟ به چه دلیل هر دوتا رو بذارم کنار؟ علم اجمالی منجز تکلیف است. خوندیم اینا رو. و این کان من جهت العلم به کذب احدهما حالهما حال المتعارضین، نعم فی مثل هذین الخبرین تجری قواعد العلم اجمالی. قواعد علم اجمالی جاری می شود که خوندیم در الموجز تقدیم محضر کردیم، یه جایی هم جست و گریخته در همین اصول فقه بود که عرض کردیم. شیخون الاستادهای شورگشتی دامز اللوح در درس می فرمودن این خبرون مثلنی که ایشون فرموده این مثال خوبی نیست. خط کردید؟ مثال خوبی نیست. چطور مثال خوبی نیست؟ برای اینکه ما که مدلول این دو خبر رو داریم، یه دور رجوع میکنیم به منابع، سلسله سندها رو تو منابع میبینیم، قد کرد میفهمیم کدوم یکی بوده که سندش مشکل داشت، میذارمش کنم. یکی قواعد علم اجمالی نمیخواد. چرا؟ چون علم اجمالی منحل میشه در اثر رجوع به علم تفصیلی و اون یکی چه آقا؟ شک بدوی میذاریم کنار. این علم اجمالی مستقر نی، لذا ایشون میفرمون مثال مثال خوبی نی، نه که اصل بحث درستی کبرویان صغرویان این مثال مثال خوبی نی. ایشون میفرمود اینجوری مثال بزنید. مثال خودشون در درس این بود، میفرمودن که مثلا دو تا بینه شهادت دادن این فرش برای امره، دو تا بیانه دیگه شهادت دادن این فرش برای بکره. هر چهارتاشون هم میمیرن، قاضی براش معلوم میشه که یکی از اینا فاسقه، ولی کدوم یکی نمیدن. اینجا دیگه جای فحصم نیست، جای فحصم نیست. اون وقت دیگه در مورد این فرش قواعد باب علم اجمالی جریان پیدا میکنه. ایشون اینجوری میفرمود، مثال خوب میفرمودیم، لکن اگر رجوع کنیم به آغازیام در عبارت مثال زده برای خبر، ولی ببینید چجوری مثال زده. جلد 427 میفرماید ان با و اشتباه الحجه بلا حجه خارج من موضوع التعارض. این وارد مباحث علم اجمالی میشه. مثالشو ببینید، کسورت العلم به صدور احد المدلولین تقیتن ولو مع الیقین به صدور کل الخبرین عن الامام علیه السلام. هر دوتا از جهت سند درست، ولی یکیش تقیعی یکیش غیر تقیعی. ببین بابا، باز این وارد تعارض نمیشه، چون اونی که تقیعیه در حقیقت لاحجته، لاحجته از حیث این که این تشریع حکم تشریعی نیست، حکم جعلی نیست. ببین مثال آزیا رو، مدلولشون غلط کردی، بحث سر مدلول نیست، مثالی که آغازی رو میزنه بحث سر جهت صدوره، ولو سند هر دوتا تمام، ولی این مورد تعارض نیست. حالا ببینید اگر اینجوری باشد، خب حالا مثلا منبعی مرجعی نباشد که ما بتونیم تشخیص بدیم کدوم تقیه بود کدوم یکی غیر تقیه بود. اینجا باید احکام علم اجمالی. ضمن این که من به بیان شیخ استاد هم اشکالکی دارم. حالا مثلا شما فرض بفرمایید که همین مثال مرحوم مظفر اگر بحث سر سند بود، حالا این منابع رو نداشت دوباره سند رو ببینه، این مثال مشکل دار میشه. مرحوم مظفر که ننوشت که در تمام صور، که ما یه صورت هم بتونیم براش درست کنیم، کسی که دیگه الان دسترسی نداره بره منابع رو رجوع کنه. اون زمان رجوع کرده بود، متوجه شده بود یک کدوم از اینا سندش خرابه، منابع رو از دست میده، براش مشتبه میشه کدوم سندش مشکل داشت کدوم نداشت. خب اینجا چیکار بکنم؟ اینجا با اینکه دو خبرن و مشکلم مشکل سند در یکی بود، قواعد علم اجمالی جاری میشه. پنجمی شرط آن است که این دو دلیل متضاهم نباشن، تضاهم با یکدیگر نداشته باشه. ببینید رفقا، تقریبا مرحوم مظفر در این شرط پنجم ورود پیدا کرده به چی؟ فرق بین باب تضاهم با باب تعارض. من برای اینکه همین شماره پنج خوب حلاجی بشه، همون شماره 3 الفرق بین التعارض و التضاهم خوب علاجی بشه، تندم بخونیم و تمامش کنیم، یه دور بر میگردیم به درسایی که داریم. رفقا بیارن صفحه 327 رو، مسئله اجتماع امرونه. ببینید خوب توجه کنیم به تمام نکاتی که 327 الفرق بین باب التعارض و التضاهم و مسئلت اجتماع. ایشان اونجا برای شما نوشت، خوب گوش کنید به اینها، تو 328 نوشت مسئله اجتماع موردها منحصرون، مسئله اجتماع همونن منحصر است به جایی که رابطه تو دلیل عموم خصوص منبج باشه. خب وقتی ما میخواییم افتراقات چند عنوان رو باید با هم مطرح کنیم، باید تو جایی مطرح کنیم که اشتراک دارن. جایی که اشتراک دارن، برای اینکه این اشتراک سبب خرد نشه، میایم افتراقات رو بیان میکنیم که از هم جدا بشن. لذا اومدیم چیکار کردیم؟ تضاهم هم تو جایی در نظر گرفتیم که دو دلیل با هم عموم و خصوص منبج هم، ولی دیگه اینو نگفتیم منحصر از تضاهم، و نگفتیم منحصر از در جایی که عموم و خصوص منبج هم. تضاهم میتواند در متباینین هم مطرح باشد، متباینین.
ولی اونجا اگر مطرح نکردیم به خاطر اینکه جهت اشتراکی با مسئله اجتماع امرونه که اجتماع امرونه منحصر بود در عموم خصوص منبج مطرح کنیم، وگرنه جایی که متباین این باشد که خب اصلا از مسئله اجتماع امرونه راحت تشخیص داده میشه که. و اومدیم گفتیم تعارض رو در جایی در نظر میگیریم که دو دلیل با هم عموم خصوص منبج باشن، اکرم العلماء لا تکرم الفساق، عموم خصوص منبج، نه اینکه تعارض منحصر است به عموم خصوص منبج. تعارض در متباینه اینم مطرح است، به تعبیر ناینی در عجوه اگر تعارض بدوی رو هم لحاظ کنیم مثلا در تعارض در عموم خصوص مطلق هم مطرحه، اون خصوص مطلق از اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، اگر تعارض بدوی رو وارد نکنیم، اگر وارد نکردیم که در متباینه این هم مطرحه، ولی اگر اونجا مطرحش نکردیم چون خواستیم اشتراک حاصل کنیم با اجتماع امرونه که منحصر بود در اون خصوص. بعد ایشون چی فرمود؟ 329 فرمود دو دلیل از جهت عمومشون به دو نحوه، یا عمومشون عموم استقرایی است، فرمود این همان است که تعارض می‌سازد، یا عمومشون عموم بدلی است، این آن است که می‌توانند تزاحم بسازند یا مسئله الاجتماع بسازند، که اونجا من آخر وقت خلاصه کردم اینا رو داریم. ببینید تو 329 فرمود اگر استقراقی باشد، استقراقی منحل می شود حکم به تعداد افراد، یکی از افراد موضع الالتقاء است، موضع الاجتماع است، یکی از افراد موضع الالتقاء است، موضع الاجتماع است، اگر اینا عموم استقراقی باشن موضع التقا رو میگیرن چون خب تمام افراد، در اثر اینکه عموم استقراقی است مدلول التزامی ساخته میشن. وقتی میگه اکرم العلماء، مدلول التزامی این است که نفی هر گونه حکمی جز وجوب برای علما، خب اون وقت در مقابل این هست لا تکرم الفساق. حالا زیدی که عالم فاسقه، مدلول التزامی اکرم العلماء میگه هیچ گونه حکمی جز وجوب نداره، لا تکرم الفساق میگه حکمش حرمت، مدلول التزامی یکی با مدلول مطابقی هم میگیره، لا تکرم الفساق مدلول التزامیش اینه نفیه هر گونه حکمی جز حرمت برای فاسق. زید فاسق که عالمم هست، موضع التقا هست، این مدلول التزامی میگه هیچ حکمی جز حرمت نداره، اکرم العلماء میگه وجوب اجرا، این مدلول التزامی با مدلول مطابقی داره، این میشه تعارض، این میشه تکاذب دلیلین فی مرحلت جعل و تشریع. اینا چیزایی بود که 329 بهتون درس داد. تو 330 برای شما پاراگراف دوم این عبارت رو داشت و من هنا یعلم ان هذا الفرض ینحصر فی کونه مورد للتعارض بین الدلیلین. و این به این عبارت توجه کنید، ولا تصل النوبه الى فرض تزاحم، لا تصل النوبه، لا تصل النوبه به تزاحم بین الحکمین، این اصلا به تزاحم کشیده نمیشه، این چون مربوط جعل و تشریع همونجا مشکل داره. 330 دوباره برای شما تو این پاراگراف چی نوشت؟ نوشت ولا الان نضافی جواز اجتماع امرونه و عدم جواز، یا اونم کشیده نمیشه لان مبتزن قاعده فی باب تعارض و تساقط دلیلین ان حجیت ما به نسبت الان مورد الالتقا ولا یفرض تزاحم. دوباره یه بار دیگه، لذا فرض تزاحم اینجا مطرح نمیشود یا مسئله جواز اجتماع امرونه. چرا؟ چون این دوتا فرض تضاهم و اجتماع امر و نه، اینا واسه جایی هستن که تشریع جل مشکلی ندارد، تمام مشکل واسه مقام امتثال است. امتثال تمام مشکل واسه مقام امتثال، جل و تشریعش مشکلی ندارد. نوشت ولا یفرض التضاهم او مسئله النزاع فی جواز الاجتماع الا حیث یفرض شمول دلیلا لمورد الالتقاء و بقاء حجیت ما بالنسبت له. یعنی کجا؟ یعنی جایی که تعارض بین دلیلین در مقام جهل و تشریع نباشد. بعدش وارد شد اگر عموم بدلی باشد. گفت اگر عموم بدلی باشد، چون صرف رو در عموم بدلی خواسته، فقط خواسته در از عالم عدم شما بیاریدش به عالم وجود، دیگه این انحلالی نیست. وقتی انحلالی نبود، مدلول التزامی نداریم، مدلول التزامی نداریم، لذا تکاذب در مرحله جعل و تشریع نداریم. این یا مسئله تضاهم می‌سازد یا مسئله اجتماع. بنابر مبنای مرحوم مظفر، اگر مندوحه وجود داشت، خودش رفت با سوء اختیار خودش جمع کرد بین این دوتا، میشه مسئله تون اجتماع. مندوحه نداشت، میشه تضاهم. و در همون صفحه 331 برای شما نوشت ملاک در تضاهم رجوع به اقوال ملاکین است. اقوال ملاکین مسئله الاجتماع هم حالا ما یا جوازی می شدیم یا امتناعی می شدیم. دوباره اگر امتناعی می شدیم، کار می کشید به تضاهم، رجوع به اقوال ملاکین. اینا فرق تعارض بود با تضاهم. حالا مرحوم مظفر می فهمد شرط پنجم تعارض آن است که تضاهم نباشد. چرا؟ چون تضاهم برای مقام امتثال است و تعارض برای مقام تکاذب در مرحله جهل و تشریع است. ملاحظه فرمایید. 5. الا یکون الدلیلان متزاحمین فان للتعارض قواعدی است غیر قواعد تضاهم. ایشون قواعد تضاهم رو براتون 549 بحث خواهد کرد. قواعد تعارض هم انشالله تعالی از 557 به بعد خواهد آمد. اینا قواعدشون با هم دیگه فرق میکنه. اون رجوع به اقوال ملاکینه. در مورد تعارض یا ما باید متکافئین هستن یا غیر متکافئین هستن. در غیر متکافئین یا مرجعات سندیه داریم یا مرجعات دلالیه داریم. موافقت کتاب، مخالفت با عامه، مرجعات سندیه، صفات راوی، شهرت، اینا اصلا در مورد تضاهم ناکار آمدن. تضاهم اول ملاکن. الا یکون الدلیلان متزاحمین فان للتعارض قواعد غیر قواعد تضاهم الا ما یأتی ان شاء الله تعالی و ان کان المتعارضان یشترکان مع المتزاحمین فی جهت واحده. اینا عین عبارات ناینیه، اجود جلد 4 275. و هی امتناع منتها ناینی به جای امتناع مرحوم مظفر هر جا نوشته امتناع، ناینی نوشته عدم امکان اجتماع. امتناع اجتماع الحکمین فی تحقق فی مورد ما، هر دوتاشون اینجوریست که امکان اجتماع حکمین در تحقق وجود ندارد. از اینجا به بعد ناینی رو ببینید قشنگه. ناینی بعد از اینکه دارد فت تحقق فی مورده ما نوشته الا انهما یختلفان من جهات عدیده، که مرحوم مظفر یکیشو اینجا میاره، بعضیشو تو شماره 3 میاره، بعضیشم نمیاره. ولیکن الفرق فی جهت الامتناع، تو همون جهتی که با هم دیگه اشتراک دارن، تو همون جهت هم با هم اختلاف دارن. فانه فی التعارض من جهت تشریع است فیتکاذب الدلیلان و فی التضاهم من جهت الامتثال است، به تعبیر ناینی در مقام فعلیت و در مقام امتثال. مقام فعلیت جلد 4 275. فلایت کاذبان، اصلا تو تضاهم تکاذبی نیست. به شما گفته انقذ القریب، به شما گفته لا تقصر، اینا چه مشکلی با هم دیگه جهل و تشریعشون دارن؟
من مکلف در مقام امتثال اینها چون قدرت ندارم هر دو را انجام بدم و ما میدانیم قبح تکلیف به عاجز است، عقلا قدرت شرط عقلی است، یه وقتای شرط شرعی هم هست که خوندیم اینا رو، خون وقت مولا اومده چیکار کرد؟ گفته رجوع کن به اقوال ملاک، مثلا انقاض غریق بکن، قصد شد شد، یا مثلا اصلا اونجا دیگه قصد فعلی میگفتیم نمیشود، میشه شعنی. و فی تزاهم من جهت الامتثال از فلایت کاذبان، اصلا تکاذبی در اونجا مطرح نیست در تزاهم. ولابد من افراد بحث مستقل فی بیان الفرق کما سیدی، تو شماره 3 همین امروز انشالله عبارتش رو میخونم. این به نظر شما 5 تمام شد، نظر شما راجع به این 5 چیه؟ فرمود شرط پنجم الا یکون دلیلان متزاحمین. به نظر من اصلا شرط به این گفتن خیلی عجیبه. چرا؟ مگه شما خودت ننوشتی 330 لا تصل النوبه به تزاحم؟ این چه جور شرطیه که اصلا قبل از تعارض اصلا مطرح نمیشه؟ خود ایشون نوشت اصلا فرض تزاحم، فرض اجتماع امر رو نه اینجا نمیاد، فلا تصل النوبه. اون وقت شرط تعارض این میشه که تزاحم نباشه. این خیلی فرمایش عجیبیه. این به این معناست که مقام امتثال مقدم است بر مقام تشریع. این نتیجهش این میشه دیگه، کسی که اینو شرط اعلام بکنن، نتیجه شرط اعلام کردن همین میشود. و حالا که این خیلی عجیبه، اصلا ما باید مرحله جعل و تشریع رو درست بکنیم همون جوری که تو عبارات 330 نوشت، منم خوندم، بعد اگر درست شد بیایم تو مقام امتثال، کار به تزاحم بکشد، کار به اجتماع امر رو نکشد. لذا این رو به عنوان شرط برای تعارض اعلام کردن به نظر من فیه تأملون واضح. ششمین شرط آن است که دو دلیل نسبت به هم حاکم و محکوم نباشند. هفتمین شرط دو دلیل نسبت به هم وارد و مورود نباشند. چرا؟ چون اگر حاکم و محکوم باشن، وارد و مورود باشن، این دیگه تکاذب بین دلیلین نمیشود که. خوندیم دلیل حاکم مقدم است بر دلیل محکوم، دلیل وارد مقدم است بر دلیل مورود. اینا از مصادیق جمع عرفی بود، عرف در جای اینا رو جمع میکنن. اینا رو بهش نمیگن تعارض، اینا رو بهش نمیگن تکاذب. نمیگه مولا فرموده خدمت شما عرض شود که از صلاتو تجب و فیها الوضوء، یا یجب و فیها الوضوء. همین مولا فرموده التواف و بالبیت صلاتون. این دوتا با هم دیگه تشریحشون مشکل داره. چرا تشریحشون با هم مشکل داره؟ چه تکاذبی داره اینا با هم؟ منتها این دلیل دوم حاکم است بر دلیل اول، نتیجه این حکومت این میشود پس برای طواف هم وضوء واجب است. این تعارض نیست؟ حاکم و محکوم و وارد و مورود اینا از اقسام جمع عرفی هستند، به تعبیر آقای سبحانی مثلا تعارض بدوی هستند، غیر مستقر هستند. تعارض غیر مستقر چیکار داره به تعارض مستقر؟ الله یکون احد و دلیل حاکمن علال آخر. هفت الله یکون احد و هما واردن علال آخر. و سیعتی ان الحکومت و الورود یرفعان تعارض بدوی را. این تعارض هم اصلا تعارض بدویه، نه تعارض مستقر. اونجا تو الموجز میگفتیم اصلا به این تعارض گفتن مسامه هست، اصلا تعارض گفتن مسامه هست، میگفتیم به اون دید اولیه مثلا. و سیعتی ان الحکومت و الورود یرفعان تعارض و تکاذب و بین الدلیلین انشالله تعالی صفحه 553 خواهد آمد. و لابد من افراد بحث انهما، این دوتارم براتون بحث کنم. حالا مشخص شد، دیروز داشتیم فهرست رو میخوندیم، دیدیم حکومت و ورود بود، چطور با چه انگیزه ایشون وارد حکومت و ورود میشه؟ چون شرط ششم و هفتم رو در تعارض فرموده بود حاکم نباشد وارد نباشد. و لابد من افراد بحث عنهما ایضا ف فانه این بحث امر اساسی فی تحقیق تعارض و فهم تعارض. ممکنه شما یه سوالی بکنید. چه سوالی بکنید؟ چی؟ قبل چی نه؟ خب نه دیگه، چون شماره 5 مقدم بود، لذا اونجا فرمود افراد بحث بکنیم، یه بحث رو شکل بدیم، 3 در مورد اونه، 4 هم که در مورد تزاهمه، 5 میشه حکومت و ورود. چون 6 و 7 که مؤخر از 5 بود حکومت و ورود بود، لذا در بحث هم میشود شماره 5. بفرمایید که چرا ایشون نفرمود یکی خاص نباشد نسبت به دیگری عام، اون خصوص مطلق و مقید. اینا از اقسام تعارض بدوی بود، فکر که اینا هم جمع عرفی داشت. اصلا بهتر نبود ایشون بنویسه 6 برای اینکه تعارض مستقل شکل بگیرد نباید از اقسام جمع عرفی باشد؟ حالا به اقسام جمع عرفی خطگیری، به اقسام جمع عرفی چرا مرحوم مظفر اینجوری ننوشت تعبیر جمع عرفی آیت الله عظم سبحانی؟ چرا ننوشت؟ ایشان بعدا یه تعبیری دارد تید الجمع العرفی. ببینیم آیا اون فهم ایشان از جمع عرفی همون فهم آیت الله عظم سبحانی است تا این اشکال به ایشان وارد بشه، یا اینکه فهم آیت سبحانی نیست لذا چون اون فهم رو نداشته این تعبیر ایشون نداشته. و من حدس میزنم، اگر بعید نمیدارم، اگر عام و خاص مطلق رو مطرح نکرده، مطلق و مقید رو مطرح نکرده، چون اونا رو دیدید که خیلی واضحه که کسی دیگه اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء رو دیگه اینو نگه تعارض، ولی تو حاکم و محکوم وارد و مورود یه مقدار سنگین تره، لذا این دوتا رو مطرح کرده باشه. وگرنه شما رجوع کنید به استادشون نهایت الافکار جلد 4 125، ببینید آغازی ها اینها رو مطرح کرده، یعنی مانعی از مطرح کردنشون نبوده. 3 الفرق بین التعارض و التزاحم، چون دیگه درسشو دادم عبارتشو توم میخونم. تقدم بیان الحق الذي ينبغي ان يؤول عليه في سر التفرقه بين باب التعارض و التزاحم ثم بینهما و بین باب اجتماع امرونه، که همه رو آوردم الان خوندم. و خلاصته هم اونا رو اینجا خلاصه میکنیم، اونجا چند صفحه بود اینجا خلاصه. و خلاصته ان التعارض فی خصوص مورد العامین من وجهن، چون این همونی بود که با تزاهم و اجتماع امر و نهی با هم دیگه اشتراک داشتن. ما افتراق رو باید در جای مطرح کنیم که اشتراک مطرحه. و خلاصت او ان التعارض فی خصوص مورد العامین من وجه، وگرنه میشود تعارض به نحو متباینه این باشد. انما یحصل حیث تکون لکل منهما دلالت التزامیت علی نفی حکم الاخر، دلالت التزامی یکی با مدلول مطابقی اون یکی، فی مورد الاجتماع بینهما با هم دیگه ناسازگاری بشود. فیتکاذبان من هذه الجهته. و اما اذا لم یکن للعامین من وجه مثل هذه دلالت الالتزامیه فلا تعارض بینهما. مثلا چی باشد؟ عموم بدلی باشد. از لا تکاذب بینهما فی مقام الجعل و التشریع. و هین ازن، یعنی چی هین ازن؟ ای هین ما یفقدان تلک دلالت الالتزامیه. این نحوه تفسیر کردن، تفسیر کردن خوبی از جهت ادبیاتی نیست، چون اون هین ازن تنوین عوض از جمله است، لذا اینو تفسیر کردن به هین ما یفقدان تلک دلالت الالتزامیه، این تفسیر تفسیر معناست نه تفسیر صناعتی اعرابی. غلط نیست، چون تو ادبیات عرض کردیم که ما تفسیر معنوی تا دلتون بخواد داریم. لو امتنع علی المکلف ان یجمع بینهما فی الامتثال لای سبب من الاسباب، به هر سببی که نتونست جمع بکنه. فان الامر فی مقام الامتثال یدور بینهما، خب هر دو تا تکلیفه، نمیتونه دو تا بذاره کنار. بن یمتثل اما هذا و ذاک، یا باید این یکی رو امتثال کنه یا اون یکی رو، چون هر دو تا رو که قدرت ندارد که، و قدرت هم شرط تکلیفه. و هنا یقع التزاهم بین الحکمین و طبعا انما یفرز ذلک تزاهم در جایی مطرح می شود، اینو باید زیرش خط بکشین. طبعا انما یفرز و تزاهم بین الحکمان فیما ازا کان الحکمان الزامیه. تزاهم فقط در دو حکم الزامی مطرح است، وجوب و وجوب، یا مثلا خدمت شما هستم وجوب و حرمت، اینجوری الزامیان. و من اجل هازا قلنا فی شرط الخامس من شروط تعارض ان امتناع اجتماع الحکمین فی التحقق اذا کان فی مقام التشدید دخل الدلیلان فی باب التعارض لانهما حینئذ یتکاذبان، اما اذا کان الامتناع فی مقام الامتثال دخل فی باب التزاهم. خب ما چطوری وارد این شرط اعلام کردید؟ این از شاهکارهاست. از لا تکاذب حینئذ بین الدلیلین، تکاذبی پیش نمیاد اصلا. و هازا هو الفرق الحقیقی بین باب تعارض و باب تزاهم فی ای موردن که یفرز. و ینبغی میخواد این نکته رو توضیح بدهد که من چند بار گفتم، و ینبغی الا یغیب عن بال طالب، عن ذهن و فکر طالب، ان نماهی نماز کرنا الامین من وجه من وجه فقط فی مقام تفرقه بین البابین کما تقدم. همین بالا نوشتیم فی خصوص مورد الامین من وجه، و همون جوری که گذشت تو صفحه 328 328 بود و 327 شروع شد، 328 آمین من وجه رو نوشت. این لم نذکره لعجل اختصاص باب تعارض و تزاهم بالآمین من وجه، به خلاف مسئلت الاجتماع که نوشتیم منحصران، بل ان الآمین من وجه موضع و شبهت عدم تفرقه بین البابین ثم بینه هما و بین باب اجتماع امرانه. چون میخواستیم بگیم تو اینجا اشتراک دارن، تو اینجا که اشتراک دارن از هم چجوری جداشون کنیم، لذا رو روی آمین من وجه بحث میکردیم. ولی اینجوری نیست که تزاهم و تعارض مخصوص آمین من وجه باشن. وقت سبق تفصیل و ذالک هناک فراج 328 گفتیم. و علیه فضابط و فتفرقت بین البابن کما اشرنا علیه، خب نمیخواست کما اشرنا علیه اکثر من مرتن هو ان الدلیلین یکونان متعارضین ازا تکاذب و فی مقام تشریح و یکونان متزاهمین ازمتن الجمع و بینه اما فی مقام الامتصال مع عدم تکاذب فی مقام تشریح. لذا این در طول اون هستن، باید مشکل تشریح نباشد، اگر مشکل امتصال پدید آمد به تزاهم کشیده بشن. ما چجوری این شرط اونه؟ و فی تعارض الادله اینیست که تو شماره 5 فرمود احکام این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. و فی تعارض الادله قواعد للترجیح که ستعتی انشاءالله تعالی. و قد عقد هذا الباب لاجل، اصلا ما این باب تعارض رو مطرح کردیم به خاطر همون قواعد ترجیح بود. و ینحصر الترجیح فیها در مورد مثلا تعارض ادله به قوت سند یا قوت دلالت. قوت سند مثلا همون صفات راوی اگر کسی قبول کرد، شهرت اگر کسی قبول کرد، دلالت مثل موافقت کتاب مخالفت با عامه. اما تزاهم رجوع به اقوال ملاکینه، مربوط به خود حکم است، نه سند و نه دلالت. اما تزاهم فلهو قواعد و اخرى که تتصل به خود حکم، نه به سند و نه به دلالت، نفس الحکم. لذا ناینی در اجود جل 4 276 وقتی همین رو نوشته اصلا مرجعات سندیه و مرجعات دلیلیه دلالتی اینا اجنبی هستن از تزاهم. ولا ترتبط به سند او دلاله ولا ينبغي ان يخلو و کتاب و نامن الاشاره به این قواعد در مورد تزاهم. و هذه خیر و مناسبت لذکر، اینجا بهترین جاست که دیگه همینجا بچسبانیم. فنقول انشاءالله تعالی فردا به فضل الهی. استغفر الله و الحمد لله.